ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس ایران تلویحاً سند همکاری این کشور و چین را پذیرفت. سفیر ایران در چین نسل کشی مسلمانان اویغور را انکار کرد. و صادرات گاز مایع ایران در سال 99 کمتر از 50% کاهش یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. رضا جمالی هستم. با وجود برخی درخواست‌ها مبنی بر لزوم ورود مجلس به موضوع سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین و تصویب این سند در مجلس، اظهار نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بیانیه نمایندگان مجلس نشان دهنده پذیرش این سند از سوی قوه مقننه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه با تاکید بر اینکه این سند می توانست بسیار زودتر امضا شود، گفت که این سند یک نقشه راه کلی است. سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین هفتم اسفند به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، اما تاکنون متن کامل آن منتشر نشده است. این موضوع اعتراض‌های را برانگیخته و برخی از شهروندان در چند شهر از جمله اصفهان، تهران و کرج تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در خبر دیگر، چند روز پس از امضای قرارداد همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین، سفیر ایران در چین با انکار گزارش‌های مربوط به نسل کشی مسلمانان اویغور توسط دولت چین میگوید که اقدامات دولت پکن باعث شده مسلمانان منطقه از زندگی بهتری برخوردار شوند. طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، دست کم 1 میلیون نفر از جامعه اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت سینکیان در مراکز کار اجباری نگهداری می‌شوند. و اما رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، روز یکشنبه سخنان یدالله جوانی معاون سیاسی این نهاد را درباره تخلف سعید محمد رد کرد و گفت که موضع رسمی سپاه را سخنگو اعلام می‌کند. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرده که منظورش از تخلف سعید محمد بروز رفتارهای انتخاباتی بوده که مغایر با مقررات جاری سپاه است. او پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، به دلیل تخلف و رعایت کردن مقررات از مسئولیت فرماندهی این قرارگاه برکنار شده است. گفتگوی زنده تلفنی داریم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، تا این موضوع رو با او بیشتر بررسی کنیم. آقای افشاری، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. بفرمایید که چه شده که کمتر از 24 ساعت از حمله لفظی معاون سیاسی سپاه به سعید محمد، الان سخنگوی سپاه پاسداران متخلف بودن آقای محمد رو رد کرده؟
بله، البته به ها صحبت رمضان شریف هم خیلی قطعیتی نمیده که تخلفی نبوده. به حال خطاب اول میگه این صحبت رو باید سخنگوی سپاه اعلام بکنه، حرفهای آقای جوانی موضع رسمی سپاه نیست، و بعد هم میگه ایشون اگر مستندی داره ارائه بده. اما به هر صورت عقب نشینی تلویحی آقای جوانی هم نشون میده که در این زمینه اختلاف وجود داره، یعنی نسبت به این که چرا سعید محمد اساسا استفاده داده یا برکنار شده و حضور انتخاباتیش. یعنی حداقل میشه این رو نتیجه گرفتش که سپاه به معنی یک مجموعه یک پارچه کاندیدای واحدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نداره، و به طور مشخص سعید محمد هم گزینه نیست که کلیت سپاه و اون بخش آرا سازمان یافته حکومت یا نهاد ولایت سر خودش داشته باشه. حملات درون نهاد جریانی به سعید محمد فقط در سطوح بالای فرماندهان سپاه یا چهره‌های سیاسی اصولگرا نیست، بلکه بخشی از نیروهای بسیجی هم حملات سنگینی به اون می‌کنند. علاوه بر اینکه به هر حال فعالیت‌های زود هنگام انتخاباتی داشته، اون رو به پول پاشی متهم می‌کنند، اون رو متهم می‌کنند که با عناصر مسئله دار نشست و برخاست داره، و حتی خواهان این شدن که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد بشه. حتی حامیانش هم اعلام کردن که اطمینانی ندارن که صلاحیت سعید محمد رد نشه. به هر صورت جدا از این اختلافاتی که وجود داره، ولی حداقل میشه این نتیجه رو گرفت که اون تصور قبلی که نسبت به سعید محمد وجود داشت که با توجه به آدرسایی که خامنه‌ای برای انتخابات میداد میخواد الگوی کاندیدای مد نظر نظام باشه، اون احتمالش تقریبا به صفر.
حالا البته من این گمانه هم مطرح میکنم که گفته شده که در شبکه‌های اجتماعی این مطرح شد آقای افشاری که این اظهارات متناقضی که در خصوص سعید محمد مطرح میشه به نوعی تبلیغ برای او هست که نشون بدن که مثلا او با سپاه پاسداران زاویه پیدا کرده یا منتقد مثلا اقدامات محمد باقر قالیباف دیگر نامزد احتمالی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هست و مثلا افشای پرونده فساد مالی هلدینگ یاس به نوعی میخوان که مثلا از این چهره گمنام در عرصه سیاسی ایران مثلا اون رو مطرحش کنن. چقدر شما با این گمانه‌زنی موافق هستید؟
نه، این گمانه‌زنی مبتنی بر تئوری توطئه است. این با الگوی رفتاری سپاه خانگی نداره. وقتی یک کسی که میاد اگر بخواد خودش به عنوان کاندید مورد حمایت نهاد سپاه از سخت قدرت ببینه، طبیعتا وقتی معاون فرماندهی سپاه میاد و علیه اون موضع میگیره، حالا تعدیل هم میکنه، باز کماکان میگه اون تخلف رو برای فعالیت های زود هنگام انتخاباتی مرتکب شده، این نمیتونه به نظر من یک تمهیداتی باشه. این هزینه های زیاد هست. از طرف دیگه سعید محمد تو این مدت نوع فعالیتش هم نشون داده که فاقد حداقل توانایی های هست در این زمینه ها که بتونه خودش رو به عنوان مثلا یک قهرمان مبارزه با فساد اقتصادی یا مورد توجه مردم نشون بده یا دیدگاه های انتقادی نسبت به سپاه اتخاذ بکنه و اساسا به لحاظ ساختاری امکان پذیر نیست. کسی که خودش تمام موجودیت و هویت سیاسیش به سپاه گره خورده، اونم به بافت اخیر سپاه و کلن هم 2 سال فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده، طبیعتا نمیتونه در چنین جایگاهی قرار بگیره. به نظر من نوع بازی شتاب زده و سریع که سعید محمد شروع کرد خب باعث شده که، یعنی اگر فرض رو بر این بگذاریم که اساسا برنامه پشت سر هم وجود نداشته، خب طبیعتا نهادهای نظام از جمله سپاه فعال شدن و دارن در این قضیه روشنگری میکنن. بازم تاکید میکنم بدنه سپاه و حملات برخی از بسیجی ها به سعید محمد به نظر من اهمیتش کمتر از حالا اظهارات سردار جوانی نیست.
آقای افشاری، چرا این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران اینقدر با نام سپاه پاسداران گره خورده؟
خب به هر حال طبیعتا با تحولاتی که در درون حکومت بوده صورت گرفته و همچنین در جامعه که روی گردانی از انتخابات ناامید شدن نسبت به اینکه انتخابات ظرفیتی برای حل مشکلات جامعه و زندگی مردم داشته باشه، خب طبیعتا نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی، نهاد ولایت فقیه و حصه تخت قدرت رو چون میدونن که میزان شرکت در انتخابات بالا نخواهد بود و امیدوار کرده که در رأس قوه مجریه قرار بگیرن. تحولات در درون حکومت هم به نحوی بوده که این نیروهایی که در سالیان گذشته در سپاه فعالیت کردن به طور نسبی بیشتر موقعیت پیدا کردن و تواناتر شدن. ولی باز هم تاکید میکنم یه معنای حضور نهادی سپاه نیست. در انتخابات قبلی هم اینها بودن، از علی شمخانی گرفته، محسن رضایی گرفته، محمد باقر قالیباف گرفته، اون دوره ها امکان رأی نداشتن، ولی این بار امکان رأی برای این نوع کاندیداها بیشتر شده. و البته این نکته هم باید بگم در تمامی بخشای حاکمیت الان این تمایل به کاندیداتوری هست و واقعا یک وضعیت آشفته ای هست. همین اصلاح طلبان هم نگاه بکنید هیچ موقع این گونه به این شکل نبوده که حداقل تا الان 10 نفر تلویحا و تصریحا ابراز آمادگی کردن برای کاندیداتی در انتخابات ریاست جمهوری. این در تمامی بخش‌های اصولگرایان هم ما این وضعیت و این آشفتگی رو می‌بینیم. خب بخشی از این نیروهای قبلا در سپاه فعالیت کردن هم از همین قاعده پیروی می‌کنن.
بسیار ممنون. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. و اما رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داده که طی 2 هفته اخیر 20 دلال بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکار شده آنها کشف شده است. ولیپور گودرزی روز یکشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزوده که بیش از 53 تن مرغ در ایام تعطیلات کشف و در بازار توزیع شده است. در تعطیلات نوروز امسال گزارش‌هایی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت‌های دولتی منتشر شد. دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیتند، اما مردم و منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است. دو روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه دوباره تأکید کرد که جمهوری اسلامی هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا نخواهد داشت. با مواضعی از این دست آیا میتوان انتظار داشت که در وین بن‌بست سیاسی موجود شکسته شود؟ آیا دلیلی برای خوشبینی در این باره وجود دارد؟ رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از منظری تاریخی به این موضوع نگاه کرده است.
من پیشتر در چارچوب نظریه مشروطه نوین به این موضوع اشاره کرده بودم که ویژگی برجسته دولت‌های مدرن از قرن 19 هم به این سو نسبت به دولت‌های پیشا مدرن قرون 18، 17 و پیش از اون در دستگاه حیاتی مهم، فنی، گسترده و پیچیده است که بهش بخش تکنوکراتیک دولت میگه، که هرچی از قرن 19 هم به 20 هم و به امروز میایم گستردگی و اهمیت و پیچیدگی این دستگاه تکنوکراتیک دولت مدرن بیشتر هم میشه. وظیفه این دستگاه تکنوکراتیک چیست؟ بسیار ساده است. رساندن آب و گاز و برق و بهداشت و آموزش و درمان و برای ده ها میلیون شهروند، چیزی که در دولت‌های پیشا مدرن به این صورت وجود نداشت. از سوی دیگر از قرن 20 به این سو، عموما در قرن 20 مشاهده ظهور نظام سیاسی هستیم که بهش توتالیتر یا تمامیت خواه میگن. ما این رو در از 1917 تا فروپاشی در روسیه داشتیم به شکل کمونیستیش، در آلمان از 1933 برای مدتی در شکل نازیسم داشتیم و از 1979 تا به امروز در ایران به صورت مذهبی و شیعی داریم. ویژگی برجسته این گونه نظام‌های سیاسی به قول ریمون آرون فیلسوف فرانسوی در این است که به مقطعی میرسند این گونه نظام‌ها که دستگاه تکنوکراتیکش دچار تضاد منافع میشه با اون حلقه فرقه‌ای و انقلابی حاکم بر کشور و دستگاه سیاسی. بدین معنی که تا زمانی که منابع قابل بسیج و قابل دسترسی برای این نظام‌ها وجود داره، منابع مادی، اینها میتوانند چالش‌های درونی خودشون رو مدیریت بکنن و به حیات خودشون ادامه بدن. ولی از موقعی که این منابع ته میکشند، همچنان در ایران میبینیم، تضاد منافع به وجود میاد بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر سرنوشت کشور و انقلاب. بدین معنی که اون دستگاه فرقه‌ای میخواهد به انقلابیگری خودش و به توسعه ایدئولوژی که خودش ادامه بده، در حالی که دستگاه تکنوکراتیک اون دولت باید آب و گاز و نون و برق و مرغ و ماسک و واکسن مردم رو برسونه و با تضاد منافع در اینجا به وجود میاد وقتی که اون منابع قابل دسترس ته میکشن. تمام جدال‌ها و چالش‌های کنونی نظام اسلامی در ایران رو باید در این قالب تئوریک به نظر من سنجید و تحلیل کرد. یعنی منابع ته کشیدند، دستگاه تکنوکراتیک کشور باید ماسک و واکسن و نون و مرغ و آب مردم رو برسونه و اون بخش فرقه‌ایش، همونی که به اندازش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم از 4 سال پیش به این سو، او میخواهد با عدم امضای FATF، با عدم عادی سازی، با عدم کنار گذاشتن ایدئولوژی و انقلابگری خودش، به تبهکاری فرقه‌ای و انقلابی خودش ادامه بده. اینجا تضاد منافع به وجود میاد. این تضاد منافع در درون این دولت‌های تمامیت خواه بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر انقلاب و کشور هست که نهایتاً از عوامل مؤثر در فروپاشی کل این نظام هست.
رامین پرهام تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که حاکمیت اردن و ملک عبدالله پادشاه این کشور به طور کامل حمایت می‌کند. این اعلام حمایت واشنگتن بلافاصله پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت ولیعهد سابق این کشور و 20 تن از همراهانش به اتهام اقدام به کودتا علیه ملک عبدالله صورت گرفت. مقامات اردن روز شنبه شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی ملک عبدالله و گروهی دیگر از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام اقدام به کودتا بازداشت کردند. و آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال 99 حجم درآمد صادرات گاز مایع موسوم به LPG کمتر از نصف شده است. LPG از مهمترین اقلام صادراتی ایران است و در سال 98 سهمی 16% در کل درآمد صادرات غیر نفتی آن داشته، اما این رقم سال گذشته بیش از 61% افت کرده است. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته 2,651,000,000 صادرات گاز مایع داشته، در حالی که این رقم در سال 98 بیش از 6,6 میلیارد دلار بوده است. مهمترین مشتری گاز مایع LPG ایران چین و کشورهای آسیایی هستند. این بود چند خبر کوتاه و دو گزارش. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا دنبال کنید.